بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار، رحمت واسع الهی رو برای همگان تمنا می کنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه از محضر با عظمت او عاجزانه درخواست می کنیم. آیه 117 سوره مبارکه بقره: بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. خداوند آفریننده و پدید آورنده آسمان ها و زمین بدون سابقه قبلی است و وقتی که امری را حکم کند جز این نیست که میگوید باش، او هم محقق می شود. یا به تعبیری خداوند نقش آفرین آسمان ها و زمین است و چون حکم دهد که پدیده ای به وجود آید میگوید باش، او هم خواهد شد. بدیع السماوات والارض، این آیه در ادامه بحث آیه قبل. در آیه قبل از خداوند نفی ولد کردند، ولو ولد اتخاذی، و قال اتخذ الله ولدا، گفتند که خداوند فرزندی گرفته است. سبحانه، او منزه است، منزه است از اینکه چیزی از او متولد شود و حتی منزه است از اینکه فرزندی را برای خود اتخاذ کند، اخذ ولد کند. از موجودات مخلوق خود کسی رو به عنوان فرزند انتخاب کنه، او منزه است از این مسئله. سبحانه، بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون. همه آن چیزهایی که در آسمان ها و زمینند و همه کسانی که در آسمان ها و زمینند ملک او هستند، مخلوق او هستند، همه مطیع و فرمانبر اویند، همه حالت بندگی دارند. ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، در سوره مبارکه مریم. هیچ کس در آسمان ها و زمین نیست مگر اینکه با حالت بندگی به پیشگاه خدا حضور پیدا میکند. بعد ادامه میدن: بدیع السماوات والارض، او آسمان ها و زمین رو پدیدار کرد و اگر بخواد چیزی رو پدیدار کند میگوید باش، او هم خواهد شد. که اتفاقا درباره خود حضرت عیسی هم همین تعبیر رو به کار میبره که انشالله آیش رو خواهیم دید. بدی بر وزن فعیل به عنوان صفت مشبه هست. درباره صفت مشبه میگن گاهی به معنای اسم فاعل میاد و گاهی به معنای اسم مفعول، و به همین خاطر بعضی گفتن که بدیع با مبدع یک معنا داره، یعنی ابداع کننده. ولی در دو جا مطلب رو به گونه دیگری مطرح کردن. یکی در کتاب تدبری در قرآن نوشته استاد محمد باقر بهبودی و در تفسیر کنز الدقایق، در این دو جا گفتن که بدیع صفت مشبهه است که به فاعل اضافه شده. مثلا در باره اضافه این صفت به فاعل گفتن طاهر القلب، جمیل الظاهر، یعنی طاهر قلبه جمیل ظاهره. بدیع السماوات والارض هم همین گونه می شود، به فاعل خودش اضافه میشه یعنی بدیع سماواته و ارضه، آسمان های او بدیع است، زمین او بدیع است. بدیع به معنای بکر و شگفت‌انگیز و نوظهور. بدیع گفتن به معنای ایجاد چیزی است، بدع به معنای ایجاد چیزی است بر خصوصیتی که سابقه نداشته باشد. بدیع یعنی چیزی که قبلا سابقه نداشته و حالا پدیدار شده. درباره بدعت هم قرآن کریم درباره نصارا می‌فرماید که و رهبانیت ابتدعوها. رهبانیت رو اینا خودشون به صورت امر نوینی پدیدار کردن، ما بهشون نگفته بودیم. ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله. اون چه که ما از اونها خواسته بودیم این بود که از رضوان خدا تبعیت کنند و او رو بجویند. اینا راه اختراع کردن. با این نگاه بدیع السماوات والارض این چنین می شود که از سماوات الف و لامش رو به جای مضاف الیه بگیریم، یعنی سماواتهو. بدیع السماوات یعنی بدیع سماواتهو و ارضهو. خلقت آسمان و زمین خلقتی ابتدایی و شگفت‌انگیز و خلقتی بدون سابقه و نوظهور است. بدیع السماوات والارض، او پدید آورنده آسمان ها و زمین است. و اذا قضا امرا، و اگر امری را حکم کند. فانما یقول له کن فیکون، جز این نیست که به آن امر میگوید باش، او هم پدیدار میشود. اینجا نکاتی است در این بحث. اولا اینکه حکم خداوند چگونه است و قضا به چه معناست و چگونه این قضای الهی در عالم به جریان میفته. دوم اینکه فانما یقول له کن فیکون آیا معنای لحظه‌ای داره یا نه؟ درباره امری اگر بگوید باش، او هم خواهد شد. فیکونو معنای لحظه‌ای ازش استنباط نمیشه، گرچه در اذهان چنین منعکس شده که خدا هر امری رو تا بگوید باش او در جا میشود. نه، بسته به اون امره. اگر امری که خداوند فرمان وجود به او میده امر لحظه ای باشه، در لحظه پدیدار میشه. اگر امری زمانی باشد، در زمان خودش پدیدار میشه. ما نظیر این مطلب رو در سوره آل عمران درباره حضرت عیسی ابن مریم میبینیم. وقتی که نصارای نجران به مدینه آمدن، اتفاقا همین بحث هم مطرح بود، بحث این که حضرت عیسی فرزند خداست. با پیغمبر اکرم وارد گفتگو شدن با اون مقدماتی که انشاءالله در جای خودش شأن نزول آیه رو به تفصیل عرض میکنیم در سوره آل عمران. بعد گفتن که حضرت عیسی فرزند خداست، شما که او رو مطهر میدونید، نطفه ناپاک که نیست، پدر هم که نداره. آیه قرآن مسئله رو پاسخ گفت، فرمودن که ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. ماجرای حضرت عیسی در نزد خداوند مثل ماجرای آدم ابوالبشر. خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. او را از خاکی آفرید، هم حضرت عیسی رو هم حضرت مریم رو، تینت های اونها رو از خاکی آفرید. سپس به او گفت باش، او هم شد. آدم هم همینطور بود، عیسی ابن مریم هم همینطور بود، سلام الله علیهما. اون تینتشون رو در جای مشخصی و مناسبی قرار داد، فرمان تکون این بدن رو صادر کرد و محقق شد. خب میدونیم که حضرت عیسی در یک لحظه پدیدار نشد. خلقه هم من تراب، اشاره به او تینت داره. اون تینت رو خداوند القاء کرد بر بدن مریم، مثل اون ذره‌ای که میاد در بدن پدر به یک سلول حیاتی اسپرم تبدیل میشه، بعد در بدن مادر با سلول دیگری ترکیب میشه، رشد میکنه، میشه این بدن. اون تینت رو خداوند به بدن هست مریم افکند و با نفخه روح القدس شروع به بارور شدن و پیدایش این بدن شد. اما خب این فیکونو در یک لحظه صورت نگرفت. البته بعضی روایات داره که 9 ساعت طول کشید دوره جنین حضرت عیسی، هر 1 ساعت به جای 1 ماه. ولی بالاخره زمانی رو به خود اختصاص داد. پس اینکه بگیم فیکونو یعنی در یک لحظه خداوند انجام میده، نه، این طور نیست. تمام پدیده های عالم قضای الهی است و وقتی که خدا فرمان بدهد در زمان خودشون و در طول زمانی که براشون خدا مقدر بکنه پدیدار میشه. بنابراین خود انسان هم همینطوره. خداوند فرزندی اتخاذ نمی کنه. آسمان ها و زمین رو همه رو به صورت نوظهور آفریده و پدیدار کرده است، نقش آفرینی کرده و همه پدیده ها همین گونه. حضرت عیسی هم همینطوره، عزیر پیامبر هم همینطوره، بقیه انسان ها هم همینند. و اما مسئله دوم این که قضا به چه معناست. قضا به معنای حکم هست، حکم قطعی و مسلم. در قرآن کریم قضای الهی رو هم در امور تشریعی به کار بردن، هم در امور تکوینی. در امور تشریعی مثل آیه 36 سوره احزاب می فرماید و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنی را نمی رسد و این حق برای اون نیست که اگر خدا و رسول خدا امری را فرمودند، حکمی را بیان کردند یا امری را حکم کردند، اینها برای خود اختیاری قائل باشند، بخوان چون و چرایی بکنن، حرفی بزنن. اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم. و همین آیه پاسخ بسیار مناسبی است در باب مسئله شورا که میگن امرهم شورا بینهم. پس امر خلافت بعد از پیغمبر اکرم هم با شورا انجام شده. با همین آیه بزرگان جواب دادن اون در جایی است که خدا حکمی نکرده باشه و واگذار به خود مؤمن کرده باشه، در حالی که در امر امامت و خلافت غیر از اینه، خدا حکم صادر کرده. اونجا دیگه اختیار از مؤمنین ساقط میشه و دیگه جایی برای شورا نیست. شورا در امری است که اونا اختیار داشته باشن. به هر حال امر قضای الهی گاهی در مقام تشریع است و گاهی در مقام تکوین. تکوینش مثل همین آیه اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. در اینجا بجاست که یک حدیث نورانی رو که در اصول کافی در باب مشیت و اراده الهی اومده عرضه بداریم. حدیث صحیحی است، جزء صحاح قطعی آوردن و بسیار هم زیباست. فرمودن لا یکون شیء فی الارض ولا فی السماء الا بهذه السبعه. از امام صادق علیه السلام نقل شده که در آسمان و زمین هیچ اتفاقی نخواهد افتاد مگر بر اساس این 7 مسئله: به مشیت و ارادت و قدر و قضاء و اذن و کتاب و اجل. بر اساس مشیتی از طرف خدا، اراده ای و تقدیری و قضا و حکمی و کتاب و اذن و کتاب و اجل. به مشیت و ارادت و قدر و قضاء و اذن و کتاب و اجل. اولا باید مشیت خدا بر اون امر تعلق بگیر. مشیت یعنی خواست. برای ما انسان ها هم مطرحه، باید بخواهیم کاری رو انجام بدیم، بخواهیم در یک دوره تحصیلی شرکت کنیم، بخواهیم خانه ای برای خود بنا کنیم. دوم اراده است، یعنی اون چرا که خداوند میخواد باید تصمیم بگیر. این اراده هم در مورد ما انسان ها صادقه. گاهی ممکنه چیزی رو بخواهیم ولی تصمیم نگیریم. خداوند چیزی رو که میخواد در موقع خودش تصمیم میگیره. انما امره اذا اراد شیئا، باید اراده کنه. مرحله سوم تقدیره. تقدیر یعنی اندازه گرفتن، طراحی کردن، زمان و مکان کار رو مشخص کردن. باید خداوند تعیین کنه که کی و چگونه این ماجرا اتفاق بیفته و با چه امکاناتی. چهارم قضا و حکمه، یعنی وقتی نقشه کار رو خدا معین کرد باید حکم صادر کنه به فرشتگان و به مأموران اجرا که اینها بیان کار رو به منصه ظهور برسونن، محقق کنه. این چهار تا. پنجم اذنه، باید مأموران الهی راه رو برای خودشون باز ببینن. اذن تکوینی نه تشریعی، چون وقتی حکم صادر کردن دیگه اذن شرعی معنا نداره. پنجم ششم کتاب است که در جایی باید ثبت بشه. و هفتم عجل و سرآمد کار باید برسه، که در یک آیه سه مورد آخر رو در یه جا نقل میکنن و بیان میکنن. فرمودن و ما کان لنفس ان تموت، هیچ انسانی را نمیرسد که بمیرد مگر الا به اذن الله کتابا معجلا، مگر به اذن خدا. البته کتابی است و مطلب ثبت شده است که معجل هم هست، زمان معینی باید برسه و بعد این اتفاق بیفته. تمام این هفت مورد در متن قرآن کریم. در چهار مورد اول ما انسان ها هم از این مسیر عبور میکنیم. باید چیزی رو بخواهیم، بعد که خواستیم باید تصمیم بگیریم. گاهی انسان چیزی رو میخواد تصمیم نمیگیره. تصمیم که گرفته شد باید برنامه ریزی کنیم. مثلا برای یک ساختمان نقشه آماده بشه، مصالح و مهندس کار معین بشه و بعد حکمه، یعنی باید درخواست کنیم که این کار انجام بشه، مثلا از کسانی که مأمور اجرا هست. خدای رحمان هم در آنچه که در این دنیا به جریان می اندازند این هفت مرحله رو درباره او مطرح دارد و اول از مشیت الهی می‌گذره، دوم از اراده او باید بگذره و اراده کنه، سوم باید تقدیر کنه و چهارم حکم صادر کنه که مأموران اجرا بیان و او رو به ظهور برسونن یا خود او شی محقق بشه. پنجم اذن و رخصت الهی لازمه، وگرنه هیچ کس هیچ کاری رو نمیتونه انجام بده، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد تا اذن او نباشه. ششم در جایی ثبت میشود و هفتم سرآمد کاره. اینه که در قرآن روی این مطلب تأکید شده. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، بگو هیچ اتفاقی برای ما نمیافتد مگر خدا برای ما بنویسد. یا در سوره حدید آیه 22 میفرماید و ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، هیچ اتفاقی در زمین یا در درون جان شما براتون نمیفته مگر در یک کتابی نوشته شده. من قبل ان نبرأها، قبل از وقوع حادثه، قبل از اینکه حادثه رو پدیدار کنیم اول می نویسیم. بنابراین اذا قضا امرن، قضا چهارمین مرحله است. در جای دیگری داره که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، چیزی رو که اراده کند میگوید باش او هم میشود. اینجا میگن اذا قضا امرا، اراده مقدمه بر قضاست. گاهی اراده رو گفتن، گاهی قضا رو گفتن، چون وقتی اراده کرد بعد باید تقدیر کنه، بعد باید حکم صادر بشه. در جایی هر دو رو میگن، در این آیه قضا رو گفتن. اذا قضا امرا، وقتی حکمی رو خداوند صادر کرد، حکم تکوینی، فانما یقول له کن فیکون، خواهد گفت که باش او هم خواهد شد. همین که خداوند اراده کند و فرمان صادر کند، هر امری که باشه محقق میشه. بخواد چیزی رو پدیدار کنه بدون سابقه هستی، مثل که عالم رو خلق کرده، یا بخواد شیعی رو به شیع دیگری تبدیل کند، چون خلق گاهی به معنای تبدیل از وضعیتی به وضعیت دیگری است. تمام اینها باید از این مراحل بگذرن. مشیت یعنی خاص، اراده یعنی تصمیم، قدر یعنی تعیین اندازه و معیار، و قضا به معنای حکم، اذن به معنای رخصت و اجازه، کتاب جایی که این برنامه رو خداوند اونجا تثبیت کرده، لوح محفوظ یا هر جا که هست که روح القدس و ملائکه و اولیاء خدا میبینن، و بعد هم در سرآمد معین. این آیه که میفرماد بدیع السماوات و الارض، آسمان و زمین رو بدون طرح قبلی پدیدار کردن، و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، هر امری رو که بخواهد میگوید باش او هم میشود. پس همه چیز مخلوق خداست، عالم همه در تحت فرمان او هستن، همه حکم او رو اجرا میکنن. دیگه نسبت فرزند به ذات احدیت شایسته نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.